المثالب لا ينفع الأدنى من الأقارب يوم ظهور فضل.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود. الصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در سایه الطاف بی‌نهایت پروردگار و توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید. خب همونطور که در جریان هستید، روزهای پنجشنبه در این ساعت بنده در خدمت شما هستم با برنامه فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در منابع اهل سنت. از اینکه یکی دو هفته در خدمت شما نبودیم، به هر حال مشکلاتی بود و نتونستیم در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم، عذرخواهی میکنم. خب ما در این برنامه به روایاتی از منابع اهل سنت استدلال خواهیم کرد و استناد خواهیم کرد که با سندهای صحیح و قطعی، با چندین سند صحیح بعضاً نقل شده و ولایت مطلق امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو ثابت میکنه و یا روایاتی که برتری مطلق امیرالمؤمنین رو بر کل اصحاب و به ویژه ابوبکر و عمر و عثمان ثابت میکنه رو مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. بررسی سندی خواهیم کرد این روایات رو، تک تک راویانش رو از دیدگاه اهل سنت وثاقتشون رو ثابت خواهیم کرد و بعد به شبهاتی که بعضن علمای اهل سنت بر این روایات دارن و اشکالاتی که گرفتن پاسخ خواهیم داد. خب تا حالا 7-8 روایتی رو ما بررسی کردیم و امیدوار هستیم که بتونیم این روایات رو این به حدود 30-40 تایی برسانیم و انشالله خداوند توفیق به ما بده تا بتونیم این روایات رو در خدمت شما باشیم و بررسی سندی بکنیم. روایتی که امروز قصد داریم درباره اون صحبت کنیم، روایت مشهوری است که روایت اعلام براءت از مشرکان توسط امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست. قصه از این قرار هست که در سال 9 هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابتدا ابوبکر رو برای اعلام براءت و اعلام بیزاری خدا و رسولش از مشرکان مکه به سوی مکه فرستاد. ابوبکر 2-3 منزلی رو به طرف مکه رفت تا اینکه جبرئیل نازل شد و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که این مأموریت را یا خودت باید انجام بدهی یا کسی که مثل خودت باشد یا کسی که از خودت باشد و تو از او هستی. لا یبلغه امرت ان لا یبلغه الا انا او رجل منی. خب ابوبکر امیرالمؤمنین خودش رو رسان به ابوبکر و پیام رسول خدا رو به ابوبکر داد و ابوبکر وقتی از این قضیه با خبر شد به شدت ناراحت شد و با چشمان گریان پیش رسول خدا آمد و دلیل عزل خودش رو سوال کرد و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ او فرمود امرتو ان لا یبلغه الا انا او رجل منی، به من دستور داده شده که این مأموریت را یا خودم انجام بدهم یا مردی که از من باشد. او رجل منی. خب این مسئله یکی از مسائلی بود که حقد و کینه اونها رو نسبت به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام شعله‌ور کرد و آتش این کینه ها پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سقیفه بنی ساعده ظهور کرد و این شعله های آتش خانه وحی رو به آتش کشید و شخصی که نامه اعلام براءت رو از ابوبکر پس گرفته بود 25 سال خانه نشین کرد. خب این فضیلت بی نظیر از طرفی برتری مطلق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بر ابوبکر و خلیفه اول ثابت میکنه، چون طبق این روایت امیر المؤمنین علیه السلام نزدیکترین شخص به پیامبر خدا و مطیع کامل اون حضرت بوده، چنانچه خداوند از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام نقل می کند که فمن تبعانی فانه منی، هر کس از من تبعیت کند پس او از من هست. و در این روایت نیز آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا یذهب بها الا رجل منی و انا من، شایسته نیست که این مأموریت رو کسی انجام دهد مگر شخصی که از من است و من از او هستم. و این یعنی این که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جان پیغمبر هست، هیچ تفاوتی با اون حضرت نداره، در حقیقت یک روح هستن در دو بدن، همونطوره که خداوند در آیه مباهله صراحتاً امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو نفس رسول خدا معرفی میکنه. روایات دیگه ای هم در منابع اهل سنت با سند صحیح نقل شده که رسول خدا صراحتاً میفرماید علیون که نفسی، علی مثل منه، تفاوت با من نداره، تنها یک تفاوت هست و او این که رسول خدا پیامبر هست و امیر المؤمنین پیامبر نیست. خب این از این طرف قضیه. از طرف دیگر ثابت میکنه که ابوبکر دارای این ویژگی نبوده و قاعده فمن تبعنی فانه منی درباره ابوبکر شامل حال ابوبکر نمیشه، و بلکه حتی ابوبکر شایستگی خواندن چند آیه از قرآن کریم و رساندن پیام خدا و رسولش رو به مشرکان نداشته، چه رسد به این که او بخواد خلیفه و جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بشه. خب این روایت با سندهای صحیح و معتبر از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، از ابوبکر، از ابو هریره، از جابر ابن عبدالله انصاری، از سعد ابن ابی وقاص و از ابن عباس و تعداد از صحابه با سندهای صحیح نقل شده و اگر بخواهیم با معیارهای اهل سنت بسنجیم قطعا این روایت متواتر هست. خب من به خاطر اینکه وقت زیادی نداریم یکی از این روایات رو به صورت تفصیلی و تصویری برای بینندگان عزیز خواهم خواند و از سند اون رو بررسی خواهیم کرد. اگر اتاق فرمان بتونن صفحه مانیتور ما رو نشون بدن، ما به صورت تفصیلی این روایت رو خدمت بینندگان عزیز نشان خواهیم داد. اعلام براءت از مشرکان توسط علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان علیه السلام. روایت اول، حدثنا وکی، مسند احمد ابن حنبل این روایت رو نقل میکنه. حدثنا وکی قال اسرائیل قال ابو اسحاق عن زید ابن یسیع عن ابی بکر ان النبی بعثه به براءت لأهل مکه. روایت از ابوبکر نقل شده که ابوبکر خودش این روایت رو میگه، رسول خدا او رو برای براءت و اعلام بیزاری از اهل مکه فرستاد و به او گفت که این مطالب رو بگوید لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان ولا یدخل الجنة الا نفس مسلمه من کان بینه و بین رسول الله مدت فعجله الى مدته والله بریء من المشرکین و رسوله. خب رسول خدا به او دستور داد که این جملات رو در مکه بخواند. کسی حق ندارد، هیچ مشرکی حق ندارد بعد از این سال حج انجام دهد، هیچ آدم عریانی حق ندارد دور خانه خدا طواف کند، هیچ کسی وارد بهشت نمی شود مگر اینکه مسلمان باشد، هر کس بین او و بین رسول خدا پیمان مدت داره هست، پس تا پایان مدتش معتبر هست. خدا و رسولش از مشرکان بیزار هستند. این جملات رو باید ابوبکر در مکه میخواند. در ادامه میفرماید فسار بها سلاسن ثم قال لعلی رضی الله عنه الحقه فرد علی ابوبکر و بلغها انت. خب میگه ابوبکر سه منزل راه رو رفت تا اینکه رسول خدا به علی ابن ابی طالب دستور داد خودت رو به ابوبکر برسان و ابوبکر رو پیش من برگردان. فرد علی ابوبکر، ابوبکر رو پیش من برگردان و بلغها انت، این کار رو این مأموریت رو خودت انجام بده و این پیام خدا و رسولش رو خودت برسان. قال ففعل، علی ابن ابی طالب همین کار رو انجام داد، یعنی خودش رو به ابوبکر رسان و ابوبکر رو پیش رسول خدا برگرداند. قال فلما قدم علی النبی ابوبکر بکا، وقتی ابوبکر پیش رسول خدا آمد گریه کرد. قال یا رسول الله حدث فی شیء، آیا چیزی درباره من اتفاق افتاده، خبری خاصی درباره من شده که مرا عزل کردی و علی ابن ابی طالب رو به جای من برای این مأموریت فرستادی؟ قال ما حدث فیک الا خیر ولکن امرت ان لا یبلغه الا انا او رجل منی. درباره تو اتفاق خاصی نیفتاده، هر اتفاق افتاده خیر تو در او بوده، ولی به من دستور داده شده که این پیام رو یا خودم باید ابلاغ کنم یا مردی که از من باشد و تو چنین ویژگی نداری ابوبکر. این در مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 3 حدیث 4 مسند ابوبکر، در همون اول کتاب مسند احمد ابن حنبل حدیث شماره 4، چهارمین روایتی که احمد ابن حنبل نقل میکنه همین روایت هست. این مسند احمد ابن حنبل هست، مسند الامام احمد ابن حنبل با تحقیق احمد محمد شاکر دارالحدیث قاهره. این جلد کتاب هست، این صفحه 2 از این کتاب هست، المسند الامام احمد ابن حنبل با شرح و برحال و صنع فهارسه و احمد محمد شاکر، الجزء الاول دارالحدیث القاهره. این صفحه مورد نظر ماست، حدیث شماره 4 در بالای صفحه حدثنا وکیع قال اسرائیل قال ابو اسحاق تا آخر روایت. جالب هست که محقق کتاب آقای احمد محمد شاکر در ذیل همین روایت میگوید اسناده صحیح، سند این روایت صحیح هست. این از این روایت که خدمت بینندگان عزیز میتونن کاملا ملاحظه بفرماین در صفحه 168 از این چاپ، البته چاپ کتاب با تحقیق احمد محمد شاکر، ولی خب طبق برنامه‌ای که ما داریم برنامه الجامع الکبیر در همون اول کتاب هست، بدون تحقیق هست البته اون کتاب. هیثمی از علمای بزرگ اهل سنت میگه قلت فی الصحیح بعضه رواه احمد و رجاله ثقات، من میگویم بعضی از این روایت در صحیح بخاری هم آمده، تیکه های از این روایت در صحیح بخاری هم آمده، این روایت رو به صورت کامل احمد نقل کرده، تمام راویانش ثقه حسن، مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 239. البته بله بخاری این روایت رو نقل کرده، اما فقط تا اونجایی که ابوبکر مأموریت داره، ولی ادامش وقتی عزل میشه رو متاسفانه نقل نکرده. و دستان امانتدار جناب آقای بخاری روایت و به هر حال سنت پیغمبر رو تغییر داده. حالا اون در جای دیگه باید بحث بشه. خب تک تک راویانش رو بررسی میکنیم. آقای وکیع ابن الجراح از روات بخاری، مسلم و سایر صحاح سته است. آقای ابن حجر عسقلانی در تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 581 شماره 74 چهارده میگه ثقتون حافظون عابدون. این آقای وکیع ابن جراح همون راوی مشهور صحاح سته که قبلا دربارش بحث کردیم که شراب میخورد و در حال شراب روایت نقل میکرد، همین آقا رو میگن ثقتون حافظون عابدون. حالا کاری به اون مسائلش نداریم، مهم این هست که از دیدگاه اهل سنت این راوی موثق هست، حافظ هست و عابد هم هست. من کبار تاسه، از بزرگان طبقه هفتم هست. راوی بعدی اسرائیل ابن یونس هست که آقای باز هم ابن حجر اسقلانی در جلد اول صفحه 104 از تقریب و تهذیب شماره 401 میگه ثقتون تو کل مفیه بلا حجه. آقا ثقه است ولی بعضی ها بدون دلیل، بدون مدرک درباره او حرف های زدن. من از سابعه، از طبقه هفتم هست. برحال شون هم موثق است. به اشکالاتی که بعضی ها به این راوی گرفتن هم جواب داده میشه که این آقا اشکالاتش بدون دلیل هست. برحال ایشون هم از روات بخاری هست، از روات مسلم هست و سایر صحاح سته. راوی بعدی آقای ابو اسحاق سبیعی از روات بخاری مسلم و سایر صحاح سته است. در تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 423 شماره 565 ایشون رو آقای ابن حجر میگه ثقتون مکسر و عابدون. آقا ثقه است، زیاد روایت نقل کرده، عابد هم هست. آقای ابو اسحاق سبیعی. راوی بعدی زید ابن یوسف هست که آقای ابن حجر عسقلانی در جلد اول صفحه 225 شماره 2160 درباره ایشون میگه ثقتون مخزرمون. آقا ثقه و مخزرم هست. مخزرم به کسی میگوین که هم زمان جاهلیت رو درک کرده و هم زمان اسلام رو درک کرده، اما متاسفانه پیامبر بزرگوار اسلام رو ندیده و توفیق این رو نداشته که رسول خدا رو ببینه و نام اون در زمره اصحاب به شمار بیاد. مسلمان شده بوده اما متاسفانه توفیق این که پیغمبر رو یک بار ببینه نبوده. آقای زید بن یوسف چنین آدمی بوده. پس تک تک راویان این روایت موثق هستند. همه اونها جز آقای زید بن یوسف از روات بخاری و مسلم و سایر صحاح سته هستند و هیچ اشکالی در هیچ یک از اونها نیست. هیچ یک از علمای اهل سنت اشکالی نتونستن به این راویان بگیرن و اگر بگیرن در حقیقت اشکال به صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. خب فمن تبعنی فانه منی. این روایت اولی بود که خدمت بینندگان عزیز خواندیم. آقای شعیب ابن ارنعوت محقق مشهور و نامدار و معاصر وهابی مسلک خواسته به این روایت اشکالی بگیره، در تحقیقی که در کتاب مسند احمد ابن حنبل داره میگه این راوی زید ابن یوسف مجهول هست و در زمره مجهولین باید حساب بشه. در زیر روایت میگه اسناده هو ضعیفون. دیدیم که آقای احمد محمد شاکر ایشون گفته بودن اسناده هو صحیح، ولی ایشون میگه اسناده هو ضعیف. چرا ضعیف؟ رجال هو ثقات، رجال الشیخین غیر زید ابن یوسف، غیر از آقای زید ابن یوسف بقیه راویان همه راویان بخاری و مسلم هستند. فقط روا له الترمذی و النسائی فی الخصائص و مسند علی. بعد در ادامه میگه و انفرد به روایت عنه ابو اسحاق. تنها آقای ابو اسحاق سبیعی از ایشون روایت نقل کرده، کسی دیگه از او روایت نقل نکرده. ولم یوثقه غیر العجلی و ابن حبان فهو فی اداد المجهولین. فقط آقای ابن حبان بستی شافعی او رو توثیق کرده و آقای عجلی او رو توثیق کرده، کسی دیگه او رو توثیق نکرده، پس مجهول هست. ببین چقدر این آقا متعصب هست. ما ده ها راوی از راویان صحاح سته رو داریم، حتی از بخاری و مسلم، که فقط آقای ابن حبان او رو توثیق کرده، کسی دیگه توثیق نکرده. آقای عجلی هم توثیق کرده، باز در این حال این آقا میگه ایشون مجهول هست، در حالی که آقای ذهبی درباره ابن حبان میگه ینبوع معرفت ثقات. آقای ابن حبان سرچشمه شناخت راویان ثقه است. خب در جواب آقای شعیب الارنعوت میگیم علاوه بر ابن حبان و عجلی که خود شعیب ابن الارنعوت اعتراف کرده بود اونها توثیق کردن، ابن حجر عسقلانی این راوی رو توثیق کرده، شمس الدین ذهبی ایشون رو توثیق کرده در کتاب الکاشف، در شرح حالش میتونه بره ببینه، آقای علی ابن ابوبکر هیثمی ایشون رو توثیق کرده، خواندیم که گفت همه راویانش ثقه هستن، رجاله ثقات، رواه احمد و رجاله ثقات. آقای احمد محمد شاکر محقق کتاب برحال مسند احمد ابن حنبل هم این راوی رو توثیق کرده، هیچ یک از علمای اهل سنت همون رو تضعیف نکردن. علاوه بر این آقای ضیاءالدین مقدسی اون برحال محدث مشهور اهل سنت باز هم در 5-6 جا از کتاب الاحادیث المختاره روایات زید ابن یوسید رو میاره و تصحیح میکنه، از جمله در جلد دوم صفحه 85 بعد از نقل این روایت میگه انما هو زید ابن یوسید رواه الامام احمد فلان فلان، روایات رو میاره میگه اسناده صحیح، اسناد این روایت صحیحه. ببینید پس آقای ابن حبان، آقای اجلی، آقای ذهبی، آقای ابن حجر، آقای احمد محمد شاکر، آقای ضیاءالدین مقدسی این راوی رو توثیق کرده، هیچ کسی دیگه هم این راوی رو بر حال تضعیف نکرده، حتی یک تضعیف در کتاب‌های اهل سنت درباره این روایت دیده نمیشه. پس آقای شعیب الارنعوت کجاست کسی که این راوی رو تضعیف کرده باشه؟ برای چی باید این راوی مجهول باشه؟ کدام راوی از راویان اهل سنت رو شما سراغ دارید که این همه توثیق داشته باشه و تضعیفی نداشته باشه؟ به هر حال این روایت سندش کاملا صحیح هست، هیچ اشکالی در اون نیست. روایت بعدی هم از خود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نقل شده، روایت بعدی سماک ابن حرب از انس ابن مالک نقل کرده، عمرو ابن میمون از ابن عباس نقل کرده، باز زید ابن یوسی از امیر المؤمنین نقل کرده، مقسم از ابن عباس نقل کرده، از جابر ابن عبدالله انصاری این روایت نقل شده، از سعد ابن ابی وقاص و به هر حال 5-6 نفر از صحابه این روایت رو نقل کردن، همه با سندهای صحیح که انشالله ما کل مقاله رو در سایتمون قرار خواهیم داد و تک تک این راویا رو ما بررسی کردیم. حالا اگر اتاق فرمان یه فرصتی به ما بدن انشالله باز دوباره برخواهیم گشت و در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
دیدی که ز معبود رضایت شده کامل، انوار جهانگیر هدایت شده کامل، از سوی خدا لطف و عنایت شده کامل، با نطق نبی امر وصایت شده کامل، آیین پیمبر به نهایت شده کامل، ابلاغ رسالت به ولایت شده کامل، ابلاغ رسالت به ولایت شده کامل. صحابی رحمت آور می شناسد به سحر طاهران شد شیر موسی، به سحر طاهران شد شیر موسی، که آن را لطف حیدر می شناسد، که آن را لطف حیدر.
سلام و عرض ادب مجدد دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. در خدمت شما بودیم با روایت اعلام براءت از مشرکان توسط امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، که طبق این روایت رسول خدا ابتدا ابوبکر رو برای این مأموریت فرستاد، وقتی او 3 منزل راه رفت جبرئیل نازل شد و به اون حضرت دستور داد که مأموریت رو از ابوبکر بگیره، ابوبکر رو عزل کنه. این مأموریت رو یا باید خودت انجام بدهی یا شخصی که مثل خودت باشد او رجل من که یا مردی که از تو باشد و تو از او هستی. خب سند روایت رو بررسی کردیم به صورت کامل، اما اشکالاتی که علمای اهل سنت به این روایت گرفتن، خب طبیعی هست این روایت تمام رشته های اونها رو پنبه میکنه، ولایت مطلق امیرالمؤمنین، برتری مطلق امیرالمؤمنین رو بر ابوبکر ثابت میکنه و از اون طرف ثابت میکنه که ابوبکر حتی شایستگی ابلاغ پیام خدا رو برای مشرکان نداشته و اینقدر شایسته نبوده که چند آیه از قرآن کریم رو در مراسم حج بخونه، چه برسد به این که او بخواهد خلیفه بعد از رسول خدا لقب بگیره. خب تلاش دوچندانی کردن که به هر حال این روایت رو از حجیت بیاندازن و اشکالاتی رو بر این روایت وارد کردن. از جمله آقای ابن تیمیه حرانی در کتاب بر حال منهاج السنه و دیگر کتاب‌های خودش به شدت علیه این روایت موضع گرفته و اصلا منکر قضیه شده. ایشون صراحتاً میگه که اصلا ابوبکر تا آخر این مأموریت در اختیارش بوده و این مأموریت رو انجام داده و علی ابن ابی طالب هم در این قضیه البته بوده و رعیت ابوبکر بوده در این مأموریت. میگه و یبعث ابا بکر آمتسع فنادا فی الموسم ان لا یحج بعد العام مشرکن ولا یطوف بالبیت عریان و نبذ العهد المطلقه تا آخرش. میگه پیغمبر ابوبکر رو فرستاد و ابوبکر این کار رو انجام داد. در که به هر حال در مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 19 صفحه 20 باز ایشون در جواب علامه حلی صراحتا اینجا به هر حال میگه این قضیه کاملا دروغه و ادعایی بسیار به هر حال. و اما قول الرافضی انه لما انفذه ببراءه رده بعد ثلاثه ایام فهذا من الكذب المعلوم. اما این سخنی که اول رسول خدا ابوبکر رو فرستاد و بعد از 3 روز او رو عزل کرد، این دروغ آشکاری است. انه کذب فان النبی صلی الله علیه و آله لما امر ابوبکر علی الحج ذهب کما امره. وقتی رسول خدا ابوبکر رو فرستاد او رفت و همون طوری که دستور داده بود انجام داد و اقام الحج فی ذلک العام آمت اسال الناس ولم یرجع الی المدینه حتی قضى الحج. ابوبکر به مدینه بر نگشت، مأموریت رو به صورت کامل انجام داد تا اینکه به مدینه بازگشت. یعنی اصلا کل قضیه دروغ هست و اصلا صحت نداره، در حالی که ما روایات متعددی رو خواندیم از کتاب‌های اهل سنت. این مطلب رو ایشون در منهاج السنه جلد 5 صفحه 439 گفته. بعضی از علمای دیگه اهل سنت هم این ادعا رو داشتن، در حالی که این ادعای ابن تیمیه با حداقل 10 روایت با سند صحیح که در منابع اهل سنت نقل شده در تضاد کامل هست. آیا آقای ابن تیمیه این روایات رو ندیده؟ اگر ندیده که او جاهل هست. روایتی که با سندهای متواتر حداقل در منابع اهل سنت نقل شده ایشون ندیده و جا آدم جاهل نباید درباره این مسائل قضاوت کنه و روی منبر بنشینه و این مطالب رو بگه و کتاب بنویسه منهاج السنه. خب کسی که از سنت پیغمبر اطلاعی نداره، آگاهی نداره، نباید این حرف ها رو بزنه و درباره سنت پیغمبر کتاب بنویسه. اما اگر اطلاع داشته این همه روایت رو که با سندهای معتبر از چندین نفر از صحابه نقل شده باز انکار کنه، خب ایستادگی در برابر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم محسوب میشه و کسی که در برابر رسول خدا ایستادگی کنه و حرف رسول خدا رو انکار کنه، خب حکمش رو همه مسلمان ها میدانن. کسی که حرف پیغمبر رو گوش نده قطعا بر اسلام او و در ایمان او باید شک کرد. خب اون روایات ثابت میکرد که باید ابوبکر بر میگشت و مأموریت رو به امیرالمؤمنین واگذار میکرد. اگر ابوبکر این کار رو کرده، خب فبها ما همین رو میخوایم. اما اگر نکرده ابوبکر این کار رو، دستور پیغمبر رو گوش نکرده و به حرف اون حضرت توجه نکرده، به مکه رفته و این کار رو انجام داده بر خلاف دستور اون حضرت، خب اونجا باز به هر حال روایات آیات متعددی در قرآن کریم داریم، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. خب این آیات آیا شامل حال ابوبکر میشه یا نمیشه؟ اگر دستور رسول خدا رو انجام داده، پس برتری امیرالمؤمنین بر او ثابت میشه، این روایت حرف ما ثابت میشه. اگر نکرده و ایستادگی کرده در برابر حرف رسول خدا، پس باید این آیات شامل حال جناب ابوبکر بشه. خب این اشکال اول که آقای ابن تیمیه کرده بود. اشکال بعدی که اکثر علمای اهل سنت این اشکال رو مطرح کردن این هست که به هر حال درسته که این مأموریت رو امیرالمؤمنین به عهده گرفت و ابوبکر از این مأموریت عزل شد، اما ابوبکر مقام و منصب بسیار بالاتری نسبت به امیرالمؤمنین در این قضیه داشته و ابوبکر در این سال امیرالحاج بوده و امیرالمؤمنین تحت فرمان او این در مأموریت رو انجام میداده و پشت سر ابوبکر نماز میخوانده و به هر حال ابوبکر در اون سال بر امیرالمؤمنین ولایت داشته و امیر او بوده. از جمله آقای فخرالدین رازی در تفسیر خودش این قضیه رو مطرح میکنه، میگه و قیل لما خص ابوبکر رضی الله عنه به تولیت امر الموسم خص علی به هذا تبلیغ تطیبا للقلوب و رعایتا للجوانب. میگه وقتی رسول خدا ابوبکر رو امیرالحاج قرار داد، به علی هم به هر حال یک مأموریت کوچک تبلیغی داد تا به هر حال قلب‌ها پاک بشه و رعایت کرده باشه حال علی ابن ابی طالب رو. خب این حرف‌های توهین آمیزی که به هر حال اینها میزنن آدم تعجب میکنه. مگر امیرالمؤمنین کم فضیلت داره که بخواد به ابوبکر حسادت کنه؟ بر فرض گیریم ابوبکر امیرالحاج بوده، امیرالمؤمنین چرا باید حسادت کنه؟ چرا قلبش به هر حال ناراحت بشه از این قضیه که رسول خدا برای جبرانش بخواهد یک مأموریت هم به امیرالمؤمنین بده؟ خب چرا به عمر نداد همچین مأموریت هایی؟ بعد در ادامه میگه وقیل قرر ابوبکر علی الموسم و بعث علی خلفه لتبلیغ هذه الرساله حتی یسلی علی خلف ابوبکر و یکون ذلک جاریا مجری تنبیه علی امامت ابوبکر. میگه بعضی هم گفتن که رسول خدا ابوبکر رو امیر موسم قرار داد، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رو به دنبال او فرستاد تا پشت سر ابوبکر نماز بخونه و این قضیه اشاره‌ای باشه بر امامت ابوبکر بعد از رسول خدا. خب این قضیه رو ما مفصل جواب خواهیم داد. بعد در ادامه باز میگه وقرر الجاهز و احاز المنا فقال ان النبی صلی الله علیه و آله بعث ابوبکر امیرا علی الحاج. آقای جاهز میگه این مطلب رو کاملا تشریح کرده و توضیح داده و گفته ابوبکر رو رسول خدا به عنوان امیرالحاج و والله الموسم و والی و سرپرست برای موسم قرار داد و بعث علی یقرأ علی الناس آیات من سوره براءه. بعد علی ابن ابی طالب رو هم فرستاد تا آیات از سوره براءت رو بخوانه. فکان ابوبکر الامام و علی المعتم. ابوبکر در این قضیه امام بوده و علی مأموم بوده. و کان ابوبکر الخطیب و علی مستمع. ابوبکر در مراسم حج خطبه میخوانده و علی زیر منبر او نشسته بوده و به سخنان ابوبکر گوش میکرده. و کان ابوبکر الرافع بالموسم و سابق لهم و الامر لهم. ابوبکر به هر حال بر پاکننده مراسم حج بوده، به هر حال پیشاهنگ بوده و فرمانده حج بوده. حالا حج چرا فرمانده میخواسته در اون زمان اینا ما نمیدانیم. ولم یکن ذلک لعلی رضی الله عنه. ولی علی ابن ابی طالب هیچ کدوم از اینها رو نداشته است. این مطلب در به هر حال در تفسیر کبیر آقای فخری رازی جلد 15 صفحه 175 نقل شده. ابن جوزی هم همین قضیه رو نقل کرده، مبارک فوری نقل کرده، خود آقای ابن تیمیه نقل کرده. به هر حال کل ادعای اینها این هست که دو ادعا بیشتر نیست. یک، امیرالمؤمنین پشت سر ابوبکر نماز خوانده و این امامت ابوبکر رو بر علی ابن ابی طالب و برتری او رو ثابت میکنه. ادعای دوم، ابوبکر در این سال امیرالحاج بوده، سرپرست حجاج بوده، ولی علی ابن ابی طالب چنین چیزی نداشته و سرپرست حاجیان نبوده، بلکه رعیت علی ابن ابی طالب بوده. این اشکالی است که اشکال عمده و مهم علمای اهل سنت بر این روایت هست و ده ها نفر از علمای سنی این اشکال رو مطرح کردن. اما جوابهایی که ما از این قضیه خواهیم داد 5-6 جواب هست. جواب اول ما این هست که اصلا در اون سال مسلمان ها حج انجام ندادند تا ابوبکر امیرالحاج و سرپرست حجاج باشه. اصلا در اون سال حج برای مسلمانان مشروع نبوده و شرعی نبوده و اونها حق انجام مراسم حج رو نداشتن تا ابوبکر امیرالحاج باشه در این سال. خب توضیح این مطلب این هست که طبق رسومی که اهل جاهلیت داشتند اون سال حج رو در ماه ذی‌قعده انجام باید میدادن. خب اونها طبق روایاتی که علمای اهل سنت نقل کردن در هر دو سال حج رو در یکی از ماه ها انجام میدادن. یک سال در دو سال در محرم، دو سال در صفر، دو سال در یک ماه دیگه، دو سال در یک ماه دیگه. و اون سالی که ابوبکر طبق ادعای اینها امیرالحاج بوده، جاهلیت، اهل جاهلیت، عرب جاهلی، مراسم حجشون در ماه ذی‌قعده بوده. این از یک طرف. از اون طرف خداوند قبل از این که ابوبکر به طرف مکه حرکت کنه سوره براءت رو نازل کرده بوده و در این سوره صراحتن می فرماید انما النسیء زیادتون فی الکفر، جا به جا کردن ماها زیادی در کفر هست. و این کاری که اونها انجام میدن، حج رو در ماهای دیگر انجام میدن، ماهای حرام رو جا به جا میکنن، این کفره، زیادتون فی الکفره. خب آیا مسلمان ها در این سال به سرپرستی ابوبکر در مراسمی شرکت کرده اند که خداوند اون رو زیادتون فی الکفر معرفی کرده؟ آیا علمای اهل سنت میتونن این قضیه رو بپذیرن؟ آقای بیهقی یکی از علمای بزرگ و مشهور اهل سنت روایات رو یکی یکی میاره درباره اینکه ابوبکر امیرالحاج بوده در این برحال. بعد تعجب میکنه، میگه که برحال این سال مراسم حج در ذی‌قعده بوده و برگزاری مراسم حج در ماه غیر از ذی‌الحجه رو خداوند زیادتون فی الکفر خوانده. پس چگونه ممکنه که ابوبکر در این سال حج انجام داده باشه؟ ایشون بعد از نقل این روایات میگه قال ابو عبدالله، یعنی خودش آقای بیهقی، قد نزلت سوره براءت قبل حجت ابی بکر رضی الله تعالی عنه و فیها انما النسیء زیادتون فی الکفر. آقای بیهقی میگه سوره براءت قبل از اینکه ابوبکر به حج بره نازل شده و در این سوره آمده است که انما النسیء زیادتون فی الکفر، جابجایی ماها، تغییر نام ماها زیادتون فی الکفر هست. و فیها ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، و در این آیه آمده است که ماها، تعداد ماها از دیدگاه خداوند 12 ماه هست، ولی اهل جاهلیت بعضا یک ماه رو کم میکردن تا بتونن ماهای حرام رو جابجا کنن. فهل کان یجوز ان یحج ابوبکر علی حج العرب، میگه آیا جایز هست که ابوبکر بر اساس و مبنای حج عربی حج رو انجام داده باشه؟ و قد اخبر الله ان فعلهم ذلک کفر، در حالی که از اون طرف خداوند خبر داده است که این کار مشرکان کفره. خب علمای اهل سنت با این قضیه چی کار میکنن؟ این مطلب در سنن بیهقی، سنن الکبرا، سنن البیهقی الکبرا جلد 5 صفحه 166 آمده. سوال آقای بیهقی اینجا میکنه و هیچ جوابی برای اون پیدا نمیکنه و سوال رو بدون جواب میگذاره. واضح و روشن هست که آقای بیهقی نمیتونه جواب این سوال رو بده. اهل سنت یا باید بپذیرن که در این سال حجی نبوده و اصلا مسلمان ها حج انجام ندادن، فقط مسلمان ها در این سال مأموریت داشتن برن در منا و اونجا اعلام بیزاری رسول خدا رو و خدا رو از مشرکان اعلام کنن در اونجا، یا این که باید بپذیرن مسلمان ها به سرپرستی ابوبکر در این سال کار رو انجام دادن که خداوند از اون به عنوان زیادتون فلکفر تعبیر کرده. چاره این دیگه ای ندارن، راه دیگه ای ندارن. یا باید بپذیرن که کار اینها کار کافران بوده و همصدا با کافران عریان دور خانه خدا طواف کردن، یا اونها عریان بودن اینها نگاه کردن، یا به هر حال کاری که زیادتون فلکفر بوده انجام دادن. یا باید بپذیرن اصلا حجی نبوده، بلکه ابوبکر در این سال در این مراسم شرکت کرد تا تحت فرمان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب اعلام براءت از مشرکان رو عهده‌دار باشه و از مشرکان اعلام بیزاری کنه و به اونها اعلام کنه که این سال آخرین سال است که شما حج انجام میدهید و بعد از این سال حق ندارید حج انجام بدهید. راه چاره دیگه ای نداره. آقای بیهقی هم میمانه کدوم رو بپذیره، ولی نمیتونه هیچ کدوم رو بپذیره، چون هر کدوم رو بپذیره به ضرر اوست. اگر بپذیره که زیادتون فلکفر هست دیگه، به هر حال کل اعتقادات اونها زیر سوال میره. اگر بپذیره که امیرالمؤمنین در اون سال مأمور ابلاغ بود و ابوبکر رعیت او بود، خب باز مشکل ساز میشه و کل اعتقادات و بنیان اعتقادات آقای بیهقی به هم میریزه و نمیتونه یکی از اینها رو قبول کنه. به هر حال این جواب اول ماست. ده ها نفر از علمای اهل سنت و حتی خود ابن تیمیه صراحتن تصریح کردن که به هر حال حج اون سال مشرکان در ذی‌القعده بوده نه در ذی‌الحجه و زیادتون فی الکفر بوده. این سوال اول، نکته دوم این که اصلا تنها مأموریتی که ابوبکر باید در این سال انجام میداده ابلاغ براءت و خواندن آیاتی از سوره براءت بوده که ابتدا رسول خدا روایاتش رو ما خواندیم که ابتدا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او رو فرستاد برای انجام این مأموریت. تنها یک مأموریت داشته است که به هر حال در اونجا اعلام براءت کنند. ان النبی بعثه ببراءه لاهل مکه، او رو برای اعلام براءت فرستاده بود، نه برای امارت حج، نه برای سرپرستی حجاج، و این مأموریت رو از او گرفت و او رو عزل کرد و امیرالمؤمنین رو به هر حال مأمور این کار کرد. این روایت اولی بود که خواندیم. روایت بعدی هست، به اصل نبی و به براءت ما ابوبکر ثم دعاه، رسول خدا ابوبکر رو فرستاد برای اعلام براءت، دوباره او رو خاص پیش خودش که تو نباید بری. در روایت بعدی هست که ثم بعث فلانن به صورت توبه، این هم با سند صحیح نقل شده، متاسفانه علمای اهل سنت اون رو تحریف کردن، جای کلمه ابوبکر کلمه فلان رو گذاشتن. به هر حال این روایات ثابت میکنه که تنها مأموریت ابوبکر اعلام براءت بوده و این مأموریت از ابوبکر گرفته شده و به امیرالمؤمنین داده شده. نکته دوم. نکته سوم، طبق روایاتی که خواندیم و در منابع اهل سنت با سندهای صحیح و تعبیرهای گوناگون نقل شده، این هست که ابوبکر بعد از عزل خودش بسیار ناراحت میشه و به شدت گریه میکنه و با حالت گریان پیش رسول خدا میاد و علت عزل خودش رو سوال میکنه، که در روایتی خان هست که فنصرف ابوبکر و هو کئیب، احمد ابن حنبل با سند صحیح این روایت رو نقل کرده. ابوبکر از این سفر برگشت، از این مأموریت برگشت، منصرف شد از وسط راه و هو کئیب، در حالی که گریان بود، ناله میکرد، گریه میکرد. فقال یا رسول الله انزل فی شیئون، رسول خدا درباره من آیه ای نازل شده، چیزی نازل شده. و در روایت دیگر، فلما قدم علی النبی ابوبکر بکا، وقتی ابوبکر پیش رسول خدا آمد گریه کرد، قال یا رسول الله حدث فی شیء، آیا درباره من چیزی نازل شده؟ و طبق روایتی که آقای نسائی نقل کرده، اون هم با سند صحیح نقل کرده، آقای ابوبکر به شدت از عزل خودش ناراحت میشه که میگه ثم سار بها فوجد ابوبکر فی نفسه. ابوبکر از این فرمان رسول خدا به شدت ناراحت شد. این در خصائص علی جلد اول صفحه 93 و سنن کبرای آقای نسائی جلد 5 صفحه 129 و سند صحیح نقل شده. و طبق روایتی که آقای طبرانی نقل کرده، او خیال کرد که رسول خدا از دست او خشمگین شده و خطاب به امیرالمومنین فرمود لعل الله و نبیه سخط علیه، شاید خدا و رسول بر من خشم گرفته و غضب کرده. خب این روایات و این گریه ها و این ناله ها ثابت میکنه که رسول خدا مقام و منزلت بسیار مهم رو از او پس گرفته و او رو این چنین گریان و ناراحت کرده. خب اگر طبق ادعای اهل سنت ابوبکر امیرالحاج بود که دیگه گریه نداشت، او مقام بالاتری داشت، مقام بهتری داشت، برای یک مقام پایین دستر و پایین تر که تازه تحت فرمان او باشه دیگه نباید گریه می کرد، نباید ناراحت می شد. تازه از این که شخص مثل علی ابن ابی طالب رعیت او شده و تحت فرمان او شده باید خوشحال هم می شد. اما این گریه ها ثابت می کنه که قضیه چیزی دیگری بوده. ابوبکر از تنها مأموریت ابوبکر اعلام براءت بوده و رسول خدا این مأموریت را از او گرفته و به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب داده و این باعث شده که ابوبکر گریه کنه و ناراحت شده. و طبق روایات دیگر نکته چهارم این که ابوبکر اصلا در حال در این قضیه حضور نداشته و طبق روایات ده ها روایت دیگر در منابع اهل سنت وجود داره، ابوبکر از وسط راه برگشت، اصلا در این قضیه حضور نداشته. فانصرف ابوبکر فرج ابوبکر، اینا همه بر حال در منابع اهل سنت نقل شده که ابوبکر برگشت، فانصرف ابوبکر فرج ابوبکر، اینها همه ثابت میکنه که ابوبکر اصلا در این قضیه نبوده و اگر هم باشه پیش رسول خدا برگشته و بعد رسول خدا به او دستور داده است که برود در این قضیه و به امیر المؤمنین کمک کنه و مؤذن اون حضرت در این قضیه باشه. خب میدانید که در زمانهای قدیم وقتی یک نفر میخواست در بین هزاران نفر، ده ها هزار نفر سخنرانی کنه، به هر حال صداشو نمیتوانست به گوش همه برساند. خب در فواصل معینی افرادی می ایستادن، صدای سخنران رو وقتی می شنیدن این همون رو برای مردم اون طرف با صدای بلند تکرار می کردن. اون طرف یک نفر، اون طرفتر یک نفر دیگر ایستاده بود، او صدای این مؤذن رو می شنید و بعد همون حرف رو تکرار می کرد برای مردم بعدی. خب این طوری بود که همه مردم صدای سخنران رو می شنیدن و حرف سخنران رو می فهمیدن که سخنران داره چی میگه. خب طبیعی بود. ابوبکر در این مأموریت حضور داشته، بله حضور داشته، ولی یکی از مؤذنین امیرالمؤمنین بوده و تحت فرمان اون حضرت اعلام براءت رو انجام میداده. این روایاتی است که در منابع اهل سنت وجود داره. جالب هست که بعض از علمای اهل سنت ادعا کردن که اصلا ابوبکر بعد از قضیه عمره جعرانه امیرالحاج شد. این مطلب رو آقای مبارک فوری میگه و قلتو مما يدل على ان ابوبکر لم يزل اميرا على الموسم في تلك السنه حديث الجابر تا آخرش، در حالی که روایات متعدد و قطعی هست این مطلب که بعد از عمره جعرانه عتاب ابن اسید هست که به هر حال امیرالحاج و نماینده رسول خدا در مکه بوده و اصلا ابوبکر در این قضیه حضور نداشته. این نکاتی بود که ما در جواب این قضیه دادیم. نکته بعدی هم هست که این که مشرکان عریان طواف می کردن و رسول خدا فقط و فقط به همین دلیل در این مراسم حضور نداشت و شرکت نکرد. آیا آقای ابوبکر در این مراسم حضور داشته؟ در حالی که زنها و مردهای مشرک عریان و برهنه دور خانه کعبه طواف می کردن، ابوبکر هم همراه اونها طواف کرده است. آیا این امکان داره؟ روایت در منابع اهل سنت در این قضیه ده ها روایت ما داریم که بر حال رسول خدا فقط به همین دلیل در این مراسم شرکت نکرد، بلکه تعدادی از مسلمانان رو دستور داد در این مراسم، نه در مراسم طواف بلکه در منا حاضر بشن و اعلام بیزاری کنن و به اونها دستور بدن که از این به بعد هیچ کس حق نداره طواف عریان انجام بده، هیچ مشرکی حق نداره در مراسم حج شرکت کنه. این هست. آیا علمای اهل سنت میتوانن بپذیرن که ابوبکر به همراه زنان و مردان مشرک عریان طواف میکردن در این مراسم شرکت کرده؟ اگر میتونن بپذیرن، به هر حال ما هم در خدمت اونها هستیم و قبول خواهیم کرد. این شبهه‌ای بود که جوابش رو دادیم. یک میان برنامه خواهیم دید و استراحتی خواهیم کرد و باز در ادامه در خدمت شما خواهیم بود با شبهه‌ای دیگر از علمای اهل سنت درباره این روایت.
ورد لب اهل دلا این نغم با صوت جلی، مولا علی 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 مولا علی. امشب دلم در کوی تو همچون هما پر می‌زند، بنگر گدارا از جرم در می‌زند در می‌زند، دل مهر مکرده دل نبلت جز کوی علی، مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. ورد لب اهل دلا این نغم با صوت جلی، مولا علی 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 مولا
علی. سلام و عرض ادب مجدد دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. در خدمت شما بودیم با روایت اعلام براءت از مشرکان توسط امیرالمؤمنین و عزل ابوبکر از این مأموریت. روایت رو با سند صحیح و تصحیح سندی خواندیم. به اشکالی که علمای اهل سنت به این روایت گرفته بودند، به یکی از اشکالات جواب دادیم. اشکال بعدی که تعداد زیادی از علمای اهل سنت گرفتن این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابوبکر رو امیرالحاج قرار داد و امیرالمؤمنین رو مخصوصاً در این قضیه فرستاد تا پشت سر ابوبکر نماز بخوانه و این قضیه اشاره‌ای باشد بر برتری ابوبکر و امامت او بر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. خواندیم که آقای فخری رازی این قضیه رو گفت و قیل لما خص ابوبکر رضی الله عنه به تولیت امر الموسم خص علی به هذا التبلیغ تطیبا للقلوب و رعایة للجوانب و قیل قرر ابوبکر علی الموسم و بعث علی خلفه لتبلیغ هذه الرساله حتی یصلی علی خلف ابوبکر. میگه ابوبکر رو امیر موسم قرار داد و علی ابن ابی طالب رو به دنبال او فرستاد تا این آیات رو تبلیغ کنه. چرا این کار رو فرستاد؟ هدف رسول خدا چی بود؟ هدف رسول خدا این بود که علی ابن ابی طالب پشت سر ابوبکر نماز بخونه و یکون ذلک جاریا مجرى التنبیه علی امامت ابوبکر، و این قضیه اشاره‌ای باشد بر امامت ابوبکر بر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. این مطلب رو آقای فخری رازی در تفسیر خودش جلد 15 صفحه 175 نقل کرده. آقای مبارک فوری هم همین قضیه رو نقل کرده که به هر حال ایشون هم همین ادعا میکنه و والله الموسم و بعث علی خلفه و لیقرأ علی الناس ببراءتن، تا به هر حال میگه حتی یصلی خلف ابوبکر خلف ابوبکر، تا اینکه اصلا امیرالمومنین پشت سر ابوبکر نماز بخونه و یکون جاریان مجد تنبیه علی امامت ابوبکر بعد رسول الله، و این اشاره ای باشد بر امامت ابوبکر بعد از رسول خدا. این در هر حال تحفه الاهوزی به شرح جامع ترمذی جلد 8 صفحه 387 نقل شده. دیگر علمای اهل سنت از اون ابن تیمیه و بقیه هم همین ادعا رو کردن، اما ما از اینها از این شبهه اینها چند جواب میدیم. اولا آقایون علمای اهل سنت، آقای فخر رازی، چرا این مطلب رو با قیله نقل میکنید؟ گفته شده. کی گفته؟ کدام روایتی در این باره وجود داره؟ حتی یک روایت ضعیف به ما نشان بدهید که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در این قضیه پشت سر ابوبکر نماز خوانده باشه. ما شما مدرک میخواهیم، دلیل میخواهیم. حتی یک مدرک ضعیف در منابع اهل سنت وجود نداره که علی ابن ابی طالب در این قضیه پشت سر ابوبکر نماز خوانده باشه. خب به ما مدرک نشون بدید. پس اولا این ادعای شما ادعای است بدون دلیل، و ادعای بدون دلیل هیچ ارزشی از نظر علمی نداره و چیزی رو برای علمای اهل سنت ثابت نمی‌کنه. این جواب اول. جواب دوم، ثانیاً ما ثابت کردیم که تنها مأموریتی که ابوبکر در اینجا داشت اعلام براءت بود، و این مأموریت از ابوبکر گرفته شد و او عزل شد و علی ابن ابی طالب جای او رو گرفت و هیچ مسئولیتی برای ابوبکر در این قضیه نبوده. او اصلا امام نبوده که بخواد علی ابن ابی طالب پشت سر او بخونه. اگر امامی هم در این قضیه باشه، علی ابن ابی طالب امام هست و او مأمور هست. ابوبکر اگر در این قضیه حضور داشته، باید ابوبکر پشت سر علی ابن ابی طالب نماز بخواند، نه او پشت سر علی، اگر این قضیه باشه. اگر نیست که نیست. این جواب دوم ما. ثالثاً طبق مبنای علمای اهل سنت، نماز خواندن هیچ فضیلتی رو برای امام ثابت نمی کنه. این که کسی پشت سر کسی دیگه این نماز بخونه، مفضول بودن او رو و فضیلت برتری امام رو بر مأموم ثابت نمی کنه. طبق مبنای اهل سنت، نماز خواندن پشت سر هر فاسق و فاجری جایز هست. این اکثر بزرگان اهل سنت گفتن که این قضیه جایز هست. چرا؟ دلیلش چیه؟ چون آقای عبدالله ابن عمر پشت سر آقای حجاج فاسق نماز خوانده. همه میدانن که حجاج فاسقه، آقای عبدالله ابن عمر هم پشت سر این آقا نماز خوانده. پس نماز خواندن پشت سر هر ظالم و فاجر جایز هست. آقای ابن تیمیه در این باره مفصل حرف زده. ولهذا قالوا في العقائد انه يصلي الجمعه والعيد خلف كل امام برا كان او فاجرا. علما در عقاید گفتن که نماز جمعه خوندن، نماز عید خواندن پشت سر هر امامی، بر باشد، نیکوکار باشد یا فاجر باشد، جایز هست. و كذلك اذا لم يكن في القريه الا امام واحد فانها تصلي خلف الجماعات فان الصلاه في جماعه خير من صلاه الرجل وحده. میگه اگر در یک قریه یک امام باشه که او هم فاسق باشه، ظالم باشه، نماز خوندن پشت سر او جایز هست. چرا؟ اینکه اگر انسان نماز فرادا بخونه به درد نمیخوره، نماز جماعت هر طور که باشه. و این کان الامام فاسقن، اگرچه امام فاسق باشه، بهتر از نماز فراداست. هذا مذهب و جماهیر العلماء، این مذهب جمهور علمای اهل سنته. این علما کیا هستن؟ احمد ابن حنبل و شافعی و غیرهما. بل الجماعت واجبتون علی الاعیان فی ظاهر مذهب احمد، بلکه خواندن نماز جماعت برای بزرگان واجب هست طبق اعتقاد آقای احمد ابن حنبل. و من ترک الجمعه والجماعه خلف الامام الفاجر فهو مبتدعون. هر کس خواندن نماز جمعه یا نماز جماعت رو پشت سر امام فاجر ترک کنه، او بدعت گذار هست. عجب جمله ای داره آقای ابن تیمیه. هر کس نماز جماعت رو پشت سر امام فاجر ترک کنه، او بدعت گذار هست. فهو مبتدع عند الامام احمد و غيره من ائمه السنه. این از دیدگاه آقای احمد ابن حنبل و دیگر امامان سنت هست. خب ما هم همین قضیه رو اینجا میگیم. اگر علی ابن ابی طالب پشت سر ابوبکر نماز نمیخوان مبتدع بود، اگر نماز هم خوانده طبق مبنای شما براش واجب بوده، پس فضیلت رو برای ابوبکر ثابت نمیکنه بلکه عکسش رو ثابت میکنه. و من ترک الجمعه والجماعت خلف الامام الفاجر فهو مبتدع. خب اگر علی ابن ابی طالب نماز نمیخوان خب مبتدع بود طبق مبنای شما و طبق حرف آقای احمد ابن حنبل. این در برحال کتب و رسائل و فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه جلد 23 صفحه 353 نقل شده. مدارک دیگه هم در منابع اهل سنت در این باره وجود داره که ما به همین یک مدرک اکتفا میکنیم. پس نماز خواندن پشت سر امامی هیچ فضیلتی رو برای اون امام ثابت نمیکنه. حتی علمای اهل سنت جالبه گفتن که نماز خواندن پشت سر یک بچه نابالغ هم جایز هست. بچه نابالغی که حتی عورت خودش رو از مردم نمی پوشاند، یعنی به این اندازه از هوش و برحال عقل و تشخیص نرسیده، به این اندازه از بلوغ فکری نرسیده که عورت خودش رو از مردم نمی پوشاند، ولی در این حال مردم وظیفه دارن پشت سر او نماز بخوانن، نماز جماعت بخوانن. آقای محمد ابن اسماعیل بخاری نقل میکنه از ابو قلابه یا ابو قلابه، حالا دقیق ضبطش رو خدمتتون، ابی قلابه عن عمرو ابن سلمه، از ابو قلابه میگه در فتح مکه هر قوم و هر گروهی در اسلام آوردن سبقت میگرفتن. پدر من هم با دار و دستش مسلمان شد. وقتی که برگشت گفت از نزد پیامبر آمدم که بر حق است و دستور داد تا نماز بخوانیم و سفارش کرد که فلان نماز را در فلان وقت بخوانید، نماز ظهر را در فلان وقت، نماز عصر در فلان فلان. وقتی که نماز زمان برگزاری نماز رسید اذان بگویید و یک نفر از شما که قرآن بیشتر بلد است باید امام بر شما باشد. وقتی از آن رسید دیدن کسی بیشتر از من قرآن بلد نیست. خود همین آقای ابو سلمه میگه هیچ کس بیش از من قرآن بلد نبود. بعد میگه منو امام جماعت قرار دادن و انا ابن ست او سبع سنین، من 6 یا 7 ساله بودم و کاند علی بردتون، یک برده یک عبای هم برحال من پوشیده بودم، یک چیزی که خودم رو بپوشانم. بعد میگه کنت اذا سجدت تقلصد عنی، وقتی من سجده میرفتم برحال این عبا از کنار میرفت، باد او رو کنار میزد، یا برحال کوتاه بود، یه جوری بود برحال کنار میرفت. فقالت امرأتون من الحی علا تدغون عنا استقارئکم، یک زنی آمد اونجا اعتراض کرد که عورت پیش نمازتون رو از ما بپوشانید. است خب میدانید عورت عورت گفته میشه برحال، میگه عورت پیش نماز خودتون رو بپوشانید، یعنی این آقا که وقتی به سجده میرفته سرش رو خم میکرده تمام برحال پیدا بوده، همه چیزش پیدا بوده و عورتش پیدا بوده. مردها هم پشت سرش نماز میخوندن، زنها هم میدیدن، مردها هم میدیدن. اعتراض کردن، این زن اعتراض کرد که چرا عورت برحال این امام جماعت خودتون رو نمی پوشانید. بعد میگه پیراهنی برای من خریدن که هیچ چیز برای من به اندازه اون پیراهن خوشحالم نکرد، هیچ چیز برای من خوشحال کننده تر از اون پیراهن نبود. طبق این روایت صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله پشت سر یک بچه 5-6 ساله 7 ساله نماز خواندن که این بچه حتی انقدر شعور نداشته که باید عورت خودش رو سر نماز بپوشاند. این بچه حتی لباسی نداشته است که به حال خودش رو بپوشاند، ولی در این حال همه پشت سر اون نماز خواندن. چرا؟ چون یه خورده قرآن بیشتر بلد بوده از بقیه. خب اینجا چه میگوین علمای اهل سنت؟ آیا این نشانه برتری اون امام جماعت بر بقیه است؟ اگر هست پس به هر حال علمای اهل سنت میدونن. این روایت در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1564 حدیث 40 51 باب 50 باب من شهد الفتح نقل شده. باب من شهد الفتح، بر حال این روایت در منابع اهل سنت در منابع دیگه هم نقل شده و ثابت میکنه که امام جماعت هیچ فضیلتی بر مأموم ندارد. پس اگر ابوبکر بخواهد به خاطر این نماز خواندن امام بشود بعد از پیغمبر، خب چرا اون بچه نیاد بشه؟ اون بچه هم خب به هر حال بر همین صحابه امام جماعت بوده، همون بچه می آمد بعد از پیغمبر در سال 8 سال 10 11 می آمد امام می شد. ابوبکر هم امام جماعت بوده، او هم امام جماعت بوده. ابوبکر چه فضیلتی بر اون بچه داشته که از اون مقدم باشد؟ علاوه بر این خود آقای ابوبکر در 10 مورد پشت سر سایر صحابه نماز خوانده. آیا این برتری اون اصحاب رو بر ابوبکر ثابت میکنه و ثابت میکنه که اونها باید امام بعد از رسول خدا باشن؟ خب پس اونها امام باید باشن نه ابوبکر. و درها جوابی که علمای شیعه از این قضیه دادن، برنامه خیلی بر حال طول کشید، از شما به خاطر اینکه زیاد طول کشید عذرخواهی میکنم. خلاصه این مطلب این هست که در سال 9 هجرت رسول خدا ابتدا ابوبکر رو فرستاد برای اعلام براءت، سپس او رو عزل کرد و وحی نازل شد که این قضیه رو، این تبلیغ رو یا خودت باید انجام بدهی یا شخصی که همانند خودت باشد و مثل خودت باشد در تبلیغ. و این برتری مطلق امیرالمؤمنین بر ابوبکر رو ثابت میکنه و ثابت میکنه که ابوبکر حتی شایستگی اعلام براءت از مشرکان و خواندن چند آیه از قرآن رو هم نداشته، چه برسد به خلافت بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خب انشاءالله در هفته‌های بعد هم در خدمت شما خواهیم بود. از این که ما رو در این ساعت تحمل کردید، برحال از شما بسیار سپاسگزار هستم. از خداوند توفیق می‌خواهم که دوباره به بنده توفیق بدهد تا در خدمت شما باشم و فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین رو اینجا مورد بررسی قرار بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گدای کوی تو، محور و خیلی کوی تو، بن آیه بازوی تو، ای قامتت رانا بیا،
مهدی بیا، ای آکف کویت تقی، ای عاشق رویت نقی، محبوب جان متقی، ای برترین مولا بیا،
هور و ملک دربان تو، عیسی بود قربان تو، حق گشته هم پیمان تو، ای برترین اسما بیا،
طاووس اهل جنتی، کهف حسین امتی، صاحب جلال و شوکتی، ای جنت المأوا بیا، مهدی بیا.